درود به همیهنان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان. ایرانیانی دلیر که پرچم مقاومت رو در سراسر ایران و نیز در سراسر جهان علیه حکومت پلید و ضد ایرانی و اجنبی تبار ملایان برافراشتند. و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی. 99 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و اینک در 100مین برنامه هستیم برای شناخت بیشتر هویت ملی، بخصوص در شرایط امروز، در شرایط شگفتی که بیش از 3 ماه است، چنان که بارها تأکید کردم، ریشه های این جنبش در هویت ملی آبشخور دارد و نسل نوین در پی هویتی است که هویت ملایان نیست، هویت آیین و خدای ملایان نیست، بل هویتی اصیل که از اعماق ایران جوشیده است، هویتی که قرنها مقاومت کرده و اینک خود را به روشنایی کشانده است. و درود به یاران و همراهان رسانه گرامی میهن تیوی، جناب سعید بهبهانی و یاران پرتلاش او در این روزهای پرتلاتم. در برنامه 100 باز هم ما بر اساس شرایط روز شناخت هویت ملی رو پی میگیریم و پیش از آن که من به اصل موضوع بپردازم، چند خطی از یک شعر رو که درست 40 سال و چند ماه از سرودن آن گذشته برای شما میخوانم و نیز به یک سوال پاسخ میدم و میپردازم به مقوله هویت ملی در کادر ماه بهمن، که ماهی است پر از نشانهای هویت اصیل ملی ایرانی و نیز به یمن همت ملایان جنایتکار پر از نشانهای هویت جعلی که قرنها بر ما تحمیل شده. چند خطی از شعر رو میخونم. این شعر رو من یکی 2 ماه بعد از اینکه از ایران گرامی خارج شدم و به خارج آمدم و در هنگامی که شب و روز جوخهای اعدام و کشتار خمینی در کار بود، در شهریور سال 61 در ترکیه سرودم. می گذرد شب، ریش گشایان و مست و نشعه ز خونها، می گذرد بر فلات آسی ایران، در گذرش هر کرانه چهره نماید، مرگ، تباهی، فریب، غارت و زندان. گرم به کار است، چنگ به خونهای گرم و زنده و بیدار، قرد در رد مزد امام جماران، جمجمها را نشسته بین به شمارش، جوهر مرداب، روح زنده شیطان. قصه این دیو جوهر رجالگی به بستر تزویر، تیر شبی با خدای جهل به سر برد، زادن این گورزاد دیو صفت را، روسبی پیر فتنه قابلگی کرد تا که ببارید، تیغ به خلوت کشید و نعره برآورد، هان که منم وارث تمامی شاهان، خصم گل و آب و خاک و رویش و پویش، زاده اهریمنان به هیئت انسان، میدهد آواز ابر نبارد زمین، به بر ننشیند سبز نروید ز خاک گل نشکوفد، ماه نتابد ستاره رخ ننماید، مرغ نپرد ز شاخ باد نتوفد. عدل چنین است، عدل اسلامی، هر که طلب کرد نان زبانش ببرید، هر که برآورد سر به سنگ بکوبید، برگ خزان از خلق آتش آتش، هان که به هر کوی و کوچه نش بروبید. رسم من این است، دخترکان را به تازیانه بسوزید، حاملگان را جنین به تیغ برآرید، خون بکشید از رگان هر که به رگهاش، قطره خون شرف نشانه بیابید. لیک ایان را تا که زیم زیر در دیر در سراچه تزویر، نه که منم خصم استوار جهان خواه. مرگ بر آمریکا. صدای خمینی بود. از رخ من برتر از مسیح و محمد، نور عطوفت بر کرانه پدیدار، دیده گشایی تا که نمودم من از محاق رخ خیش، تا که نمودم من از محاق رخ خیش، مرد و فرو شد ز من ستاره داوود، در عجبم از چه استخوان فلسطین، زین همه مردانگی شکست و بفرسود. گوش سپارید لنگر هستی گشوده، لعل گوهربار دیو شد از در، فرشتهان به در آمد. تو همین ماه بهمن بود که این جناب فرشته در آمد. تی شد زمان وحشت و زنجیر، آیت حق بر تکاور سحر آمد. قرش تاریخ پیکر ایران اگر به پنجه درد است، نیست مگر داستان زایش طوفان. سائر گر می زند به دامن کهسار، لاله براید زهر کران بهاران. به سی فرجا بانگ مسلسل به دست ملت ایران قرت، در جرف نای خانه شداد شد سپری. قصه حکومتت ای شیخ تی شود، افسانه حکومت قواد می شکند شب. 5 شهریور 61 من این رو در این دفترچه کوچک در نخستین روزهای غربت نوشتم. این روزها بعد از 40 سال حکایت به از آف مضاعف داره تکرار میشه. این بار خامنه ای ریش گشایان در میتازه، چنگ به خونهای گرم و زنده و بیدار. 40 سال قبل سروده شد، ولی امروز ریش به خونها میکشند آخوندها. جوهر رجالگی در میتازه. این کسی که ادعا میکنه حکومت شاهان رو سرنگون کرده، زاده اهریمنیست به هیئت انسان. و من باور دارم که شعر وقتی صمیمانه باشه جز از راستی سخن نمیگوید. و ما برویم بر سر بحث اصلی خودمون در شناخت هویت ملی. ما در ماه بهمن هستیم. شما نگاه بکنید مناسبت های این ماه رو در زمینه هویت ملی. در 2 بهمن ماه امسال ما بهمن روز رو داریم و جشن بهمنگان رو داشتیم که 2-3 روز قبل جشن بود. بعد پنج بهمن ما جشن نوسره، یکی دیگه از جشنهای ایرانی رو داشتیم. دهم بهمن ما جشن صده رو داریم. و همینطور مناسبت های دیگر رو. شما نگاه بکنید، اینا مناسبت های هویتی ما بود. جشن بهمن و روز اول بهمن ما زاد روز ستون بزرگ هویت ملی رو داریم، فردوسی بزرگ رو. من همینجا زاد روز این صخره استوار رو که به خصوص در روزهای کنونی بیش از همه پررنگ هست و بیش از همه زیبا، خجسته‌باد میگم به تمام مردم ایران در ایران و در سراسر جهان. به همه مناسبت ها نمی رسید. اینا مناسبت های هویتی ما بود. حال ما در 12 بهمن ورود خمینی رو به ایران داریم، بازگشت خمینی رو، که باید ورود او رو به فسیل های 57 که در شرایطی که 41 سال هست که در خارج، یعنی الان 44 سال هست که از ورود این جناب گذشته و شاهی در کار نیست، ما شاهدیم که این فسیل ها همچنان فریاد مرگ بر ستمگر رو سر میدن. باید ورود خمینی رو به اینها تبریک گفت، زیرا هنوز در گذشته دارن نفس میکشن و هیچ تغییری نکردند. باید گفت چه کسی در حال ستمگری است و شما از چه میترسید. بگذارم که این بحثی جداگونه است که باید بهش پرداخت. باز هم داریم ولادت امام محمد تقی است در 12 بهمن، ولادت سرور امامان شیعه از امام علی است که آخوندها روز پدر اعلام کردن، وفات زینب هست. بعد ما در گذشت یا شهادت به قول آخوندها امام موسی کاظم رو داریم که اینا رو باید پرداخت، برای اینکه وقتی میگیم هویت ملی، هویت جعلی، باید هر دو رو محترمانه بررسی کرد که چه خبره. به همه نمیرسیم و در 29 بهمن هم که بعثت پیامبر مسلمانان هست که باید پرداخت بش، 14 قرنه که ما داریم از برکات این بعثت به قول معروف بهرمند میشیم، باید دید که برکاتش چی بوده. قبل از این در برنامه‌های متعدد با جناب بهبانی ما صحبت کردیم، حدود 14-15 برنامه در مورد پیامبری محمد، و باز هم خواهیم پرداخت. ولی در این برنامه، یعنی برنامه 100، ما به همه نمیتونیم بپردازیم، به 3-4 تا میپردازیم و بقیه رو میگذاریم برای ادامه ماه بهمن که ببینیم کدام هویت ماست، هویت ملی ماست و بشناسیم، و کدام ضد هویت ملی ماست و بشناسیم. ولی من قبل از اینکه به این گذرگاه های هویتی بپردازم، به سوال یکی از دوستان و همراهان این برنامه که پرسیده که چرا شاه ایران مسلمان بود، اگر که توضیحی بدید سپاسگزارم. ببینید، آری، شاه ایران مسلمان بود. محمد رضا شاه خودش هم اعلام کرده بود که مسلمان است، و الان این مسلمانی محمد رضا شاه رو نه در بستر تاریخ بلکه خیلی ها به عنوان این که او چون مسلمان بود با آخوندها پروبال داد، مسجد ساخت، توجه نکرد به عنصر روشنفکری، و خلاصه چاله ای کند که خود او نیز در آن قربانی شد. وقتی سطحی عبور کنیم خب به این نتیجه میرسیم و خیلی راحت قضاوت میکنیم که آقا جون خیلی ها خیلی راحت خودشون گلو پاره کردن در سال 57، درود بر خمینی، مرگ بر شاه. و حال حضرات که خیلی هاشون هم در خارج کشورند و بسیار چپ، اولترا چپ، یقه محمد رضا شاه رو گرفتن که چرا مسلمان بود، یک، دو، و او بود که عامل همه بدبختی ها و فلاکت ها و ظهور خمینی است. انگار نه انگار که توی مملکت ما 400 سال مسمومیت شیعی داریم از زمان شاه اسماعیل صفوی. انگار که در این مملکت توجه ندارند که مذهب با هست و نیست ملت ایران بخش اعظمشون چه شیعه و چه سنی آمیخته بود، و توجه ندارند که در سالهایی که محمد رضا شاه مسلمان بود و اعتقاد داشت و حتی موقعی که از ایران رفت اسلام برق و جلایی داشت، اسلام شیعی. ما 40 سال تقریبا بعد از درگذشت محمد رضا شاه داریم صحبت میکنیم که پنبه بسیاری چیزها زده شده. شما توجه بکنید در مملکتی که در سال 44 به قول مجاهدین سازمانی بنیانگذاری میشه که بر اساس اسلام شیعی میخواد بشریت رو نجات بده و بالاش مینویسه فضل الله المجاهدین و بر اساس خدا و رسول و مقدسین و مقدساتی که در خارج از مرزهای ایران پیدا شدند و هرگز حلاجی نشدند که تاریخ اسلام چی بوده، مثلا بنیانگذار نیومد بخواند بفهمد که در طول 14 قرن یک دونه حکومت دموکراتیک اسلامی خودشون نشون نداده، و یا چرا در قرآن میگه پای راست و دست چپ رو ببرید، چرا دستور میده چند تا زن بگیرید، چرا میفرماید که زن نصف مرده، چرا در جهنم 4-5 بار تکرار شده که آدم ها رو کباب میکنن تا ابد. برای اینکه در برق تقدس کسی عبور نمیکرد از دروازه شک و تحقیق. همه چیز تثبیت شده بود مثل ستاره های آسمان. محمد رضا شاه نیز به عنوان شاه در درون چنین جامعه میزیست و طبعا اعتقادات خودش رو داشت، مثل خیلی های دیگه، مثل علی شریعتی، مثل مهندس مهدی بازرگان، مثل محمد حنیف نژاد، و قربانش کردم در مملکتی که بسیاری از مسلمانانش به قول معروف گرایش مارسیستی دارند، استفاده میکنند. بسیاری از مارسیستا کربلایی است دلم، جناب هوشنگ ابتهاج، یا روزنامه نگاری که نماز نمیخونه ولی میگه وقتی امام بیاید در خانه ها باز میشود، یا گل سرخی که سینه سپر کرده که جان فدا کند ولی میگوید سوسیالیسم باید مولا علی آموختن. ببینید در این مملکت شاه مملکت نمیتوانست شک بکند و مسلمان باشد. بگذارم که محمد رضا شاه صادقانه مسلمان بود، یعنی زیر برق مقدسات قبول داشت خیلی چیزا، ولی گناه را نمیشه به گردن او انداخت. برای اینکه ما اگر تاریخی نگاه بکنیم، ببینید دوستان عزیز، وقتی اسلام اومد یه 200 سالی مردم جنگیدن، بعد موقعی که غزنویان شروع شد بعد از دوران سامانیان و صفاریان، من قبلا هم اینو اشاره کردم، پادشاهان قدر قدرتی مثل سلطان محمود غزنوی، مثل سلطان سنجر سلجوقی، مثل سلطان محمد خوارزمشاه، اینها قدرتشون از خلیفه بغداد بیشتر بود ولی محصور بودند در جامعه اسلام زده و مسلمان، نفس نمیتونستن بکشن. حتی یعقوب لیث ما. یعقوب با اینکه با خلیفه بغداد اواخر عمر جنگید و میخواست سرنگونش بکنه، ولی تا سالهای مدید باج و خراج میداد به خلیفه و قبل از نام خودش در نماز جمعه که در سرزمین او برقرار میشد اسم خلیفه رو میبردن، برای اینکه ارتشش مسلمان بود، حنفی بود، شافعی بود. اگر که اسم میبرد شورش میکردن علیش، یعنی محصور بود، محات بود، محیط نبود. وقتی محات هست، احاطه شده است در یک آیین و ملتی که معتقدند، نفس نمیتونه بکشه. حتی امیر اسماعیل سامانی که ایران گرا بود به خلیفه باج میداد، برده میداد، کنیز میداد، غلام میداد، پول میداد. یعقوب نیز سالها میداد، طاهریان نیز میدادند، تا موقعی که سلسله های ایرانی رفت دنبال کارش. نوبت رسید به سلجوقیان و غزنویان. سلطان محمودی که قدرت ارتشش 10 برابر خلیفه بود، میتونه یه روزه سرنگونش بکنه، جرأت نداشت، برای اینکه شورش میشد در ارتشش. بیاد جلو همینطوری. بعد مغول ها اومدند. مغول ها چون در تضاد با خلیفه بغداد بودند، من قبلا هم گفتم، اومدن به شیعیان پروبال دادن، به علویان کمک کردند، و از اینجا بود که پروبال سلسله صفوی از شیخ صفی اردبیلی گشوده شد و مغول‌ها تونستند بروند با کمک کسانی که در خلاصه خدمتشون بودند، علویان، مسلمانان شیعه، بغداد رو بگیرند، خلیفه رو کلکش رو بکنند. و اینجا ما با یک حکومت شیعی رو بریم کم کمک در دوره صفوی و برویم و ببینیم که قدرت مذهب آنچنان بود که جناب کرکی یا مشابه اون تاج رو بر سر شاه طهماسب صفوی، دومین پادشاه، میذاره بعد از شاه اسماعیل و میگه از طرف امام زمان من این تاج رو به تو اهدا میکنم. یعنی شاه اصلی کیست؟ کرکی ها هستن، اجنبی هایی که از لبنان و جبل عامل و اینها اومدن به ایران، به دلیل اینکه نبود در ایران آخوند شیعه، برای اینکه 9 قرن تمام ایران سنی بود اکثریت مردم، و تفاوت آخوند شیعه و سنی اینه که آخوند سنی ایرانی بود، یعنی از خارج نیامده بود. ولی وقتی که به ضرب شمشیر مسلمون کردن مردم رو، چه اتفاقی افتاد؟ آخوند شیعه کم بود دیگه، رفتن از جبل عامل و اونام 400 نفر آخوند غیر ایرانی رو برداشتن آوردن و اینها قدرت گرفتند و اومدن جلو و در حقیقت در کنار شاه، شاه دوم بودند یا خیلی وقتا شاه اول تا زمان شاه سلطان حسین صفوی و اومد تا دوره مشروطیت. و بعدش ما شاهدیم دیگه، زمان مصدق قدرت آخوند و مذهب آنچنان بود که موقعی کاشانی کشید از کنار مصدق، کنار مصدق شکست خورد. ما اینو نمیخوایم ببینیم، همش میذیم گردن شاه. به همین دلیل محمد رضا شاه مجبور بود، حتی اگر به آگاهی میرسید که اون موقع سال 40-30 چنین آگاهی وجود نداشت. بنده ای که توی خانواده فرهنگی بزرگ شده بودم با آزادی فکری نسبی، وقتی میام دانشگاه مشهد تو 20 سالگی مسلمون میشم، مسلمون مبارز و برانداز علیه شاه، برای اینکه محصور بودم در جو عظیم و قدرتمندی که رنگ تقدس داشت و هویت میداد به ما. این اندکی از بسیار چرا شاه مسلمان بود و این که بسیار بی‌انصافی است که به گردن اون بیاندازیم که خمینی رو آورد. نه، خمینی رو ما آوردیم، 400 سال حکومت شیعه آورد، شاه اسماعیل صفوی آورد. شاه نیز در کنار مردم به نظر من قربانی این اندیشه بود، چنان که ما بودیم. ولی الان خب ما با آگاهی رسیدیم بخش عظیمون. جوانی رو که دارن میبرن اعدام بکنن میگه سر قبر من قرآن نخوانید، وقتی منو کشتند و شادی بکنید، یعنی عبور کرده از این. خیلی ها عبور کردن. بنابراین ما یه مقدار منصفانه فکر کنیم و منصفانه بیندیشیم. ولی بروم بر سر یکی از ستونهای اصلی هویت ملی که واقعا باید درست شناختش، و اون هم در ماه بهمن، تولد یا زادروز فردوسی بزرگ ماست. ببینید، فردوسی فقط یک شاعر نیست. با شعر کاری کرد، کارستان که پس از هزار سال ما او رو به عنوان یک ستون، به عنوان یک صخره زوال ناپذیر میبینیم و به اون اتکا میکنیم و ایران رو میشناسیم. در حقیقت او یک قهرمان بود به مفهوم مطلق کلمه، شاعر ملی ماست. وقتی شاهنامه رو میخونیم یک فیلسوف انسانگراست. کلمه پیامبر رو من براش به کار نمیبرم، ولی یک پیام‌آور ایرانی است مثل زرتشت. هزار سال قبل او چشم به جهان گشود، بین سالهای 934 تا 1026 میلادی. حماسه سراست، استاد زبان است، فیلسوفی است که ایران رو درک می کرد و بر اساس اسناد مختلف بین 55,000 تا 60,000 بیت شعر و سرود و یکی از بزرگترین حماسه های ملی جهان رو خلق کرد. شاهنامه فردوسی فقط کتاب شعر نیست، زبان اون شعره. در عمق این کتاب ما با تاریخ ایران، تاریخی که اگر فردوسی اون رو نسروده بود گم شده بود، یا با بخشی از تاریخ پرتوفان ایران و مردم ایران روبرو هستیم. و واقعا وقتی این رو با این اثر هویتی رو با مثلا ایلیاد و اودیسه مقایسه میکنیم، بسیار بسیار در مرزهای فراتر از ایلیاد و اودیسه در میچرخه. آغاز کتاب با داستان زادن کره زمین و پایان آن با انقراض سلسله ساسانیان در سال 651 میلادی تمام میشه. موضوع شاهنامه کارکرد قهرمانان ایرانی است، شهریاران باستانی ایران، جنگاوران و نیز شورش های معترضان، دهقانان در یک جامعه‌ای که فشار روی دهقانان هست، و نیز شورش علیه جلادان دیکتاتورها و شورش و جنگ علیه کسانی که به ایران تجاوز می کنند، سعی می کنند ایران رو اشغال بکنند، و سرانجام نگاه فلسفی فردوسی که جنگ ابدی میان نیکی و بدی که بنابر منش زرتشت سرانجام با پیروزی نیکی خاتمه می‌یابد. شاهنامه زبانی بسیار قدرتمند داره، زبانی اشرافی در حقیقت، ولی زبان شاهنامه در حقیقت روح و جان زبان و ادبیات فارسی ماست. و این کتاب که با اسناد کتبی و شفاهی خودش زاده شده، در حقیقت یک گذرگاهی است که ما میتونیم ایران رو در اون بشناسیم. بسیار در این مورد میشه صحبت کرد. هجوم بیگانگان، هجوم اعراب، هجوم ترکان، هجوم رومیان، هجوم هندیان، هرج‌ومرج‌های سیاسی، جنگ با اقوامی که بیران خلاصه چشم دارند. ولی فردوسی همه اینها رو جمع میزنه و با زبان قدرتمند خودش به نفع مردم و در حقیقت با جهتگیری به سوی مردم این کتاب رو خلق میکنه. در این کتاب فقط دشمنان انسانی نیستند، بلکه چون پا به اسطوره ها میگذاره، ما با دیوان، با موجودات شگفت‌آوری مثل اژدها و امثال اینها هم روبرو هستیم و نیز با حمله بیگانگان مثل اسکندر. ولی فردوسی برای اینکه روحیه ملی ایرانیان زخمی نشه، نهایتا رگ و ریشه او رو به ایرانیان میرسونه تا خلاصه اون دوره ای رو که دوره پایان هخامنشیان رو پیوند بده باز هم به یک ادامه ایرانی، چنان که بعد از اسکندر نیز مشاهد اشکانیان هستیم و بعد ساسانیان. یعنی تاریخ ایران روند طبیعی خودش رو طی کرد. در شاهنامه ما وقتی که به سرگذشت حاکمان نگاه میکنیم، میبینیم که فردوسی اعلام میکنه که هدف زندگی حاکمان باید سعادت مردم باشه و در این زمینه گوته شاعر بزرگ آلمانی، نویسنده بزرگ آلمانی میگوید اگرچه تمایلات اصلی کتاب تقویت وحدت و غرور ملی است، با این همه شاعر صفات ایرانیان را هنرمندانه و با کمک شعر بیان نموده و به نقد میکشاند. در اروپا بخش‌هایی از این شاهکار فرهنگی، هنری، تاریخی تمام ادبیات شرق از دوره رمانتیک مورد احترام بوده و ترجمه شده، چون حجم کتاب غالبا برای مترجم و خواننده عظیم بوده است. من پیشنهاد میکنم که این کتاب رو با مطالعه کتاب بسیار سودمند شاهنامه، کتاب مقدس ایرانیان، که جناب سهراب چمنآرا ساکن آمریکا نوشتند، در 360 صفحه بخوانیم تا بهتر شاهنامه رو بشناسیم. زحمت بسیاری کشیدند و جالب اینه که ما وقتی که با اندرزهای فردوسی روبرو میشیم، ساده شاید بگذاریم ولی توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. من به عنوان یک ایرانی در دوره حاکمیت خمینی و ادامه خمینی، وقتی این بیت رو که بر بالای تمام کتاب‌های درسی دوره محمدرضا شاه در صفحه اول نوشته بود، وقتی به اون فکر میکنم میگم که اگر که واقعا ما دانایی داشتیم، توانایی این رو داشتیم که این حکومت ننگین بر سر ما آوار نشه و ز دانش دل پیر برنا بود و نیز پیران ما به جای درود بر خمینی مرگ بر شاه وچه ایجابی رو میشناختند، که وقتی که وچه سلبی مرگ بر شاه رو میگیم، ایجابیش خمینی خواهد بود و از سالها قبل طور دیگه برخورد میکرد. یا جنبه فراتر از انسانگرایانه، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، نگاهی که حیات رو مقدس میتونیم. به هر حال در این کتاب ما میتونیم تاریخمون رو بشناسیم، فرهنگ مردم رو بشناسیم، چون کتابی که فردوسی نوشته از خود ننوشته، بلکه شناور بوده در فرهنگ مردم ایران، گونه های مختلف مردم، اقوام مختلف، و این تاریخ فرهنگ مردم کهنسال رو گرفته یک سرزمینی که خلاصه از مرزهای چین تا دریای مدیترانه وسعت داشته و بازآفرینی کرده هویت ملی ایرانیان رو. آقای چمنآرا به خوبی اشاره میکنه که شاهنامه داستان شاهان نیست، بلکه مجموعه کارنامه‌هایی است که داستان اجداد ماست و اینکه چطور زیستند، چگونه جنگیدند برای پیروزی نیکی بر بدی، چگونه قیام کردند، چگونه از طبیعت آموختند و آن را رام کردند و چطور با جان و تنشان این سرزمین اهورایی را حفظ کردند. مطالعه شاهنامه انسان را به سه شعار مهم دین زرتشت، یعنی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، بیش از هر کتاب دیگر تشویق می کند و روی نکات بسیار درستی انگشت گذاشتند. درباره فردوسی که بیش از 80 سال زندگی کرد و تمام عمرش رو در بر سر این کار گذاشت، میشه بسیار گفت و باید واقعا ساعتها صحبت کرد. خوشبختانه در سالهای اخیر بسیار در این مورد نوشتند و تاریک و روشنی های زندگی فردوسی الان در چشمنداز هست و میتوان رفت و خواند و شنید. ولی فردوسی وقتی که درگذشت، اجازه ندادند که در قبرستان مسلمانان دفن بشه و مجبور شدند در باغ دخترش دفن بکنند و این طبیعی بود. بارها آرامگاهش ویران شد تا سرانجام در قرن 13 1263 شمسی به دستور والی خراسان ساختمانی ساختن و سرانجام بعدها در زمان رضاشاه آرامگاه پرشکوهی برای او ساختند و الان زیارتگاه عاشقان ایران است. فردوسی، فقط توجه بکنیم، علل دفن نشدنش، کسی که بزرگترین اثر حماسی ملی رو می سراید و قهرمان اون شهریاران بلندپایه ایرانی هستند و نه پیامبران و امامان خلاصه مرده قبول مردم اون روزگار. در کتاب شاهنامه مشاهدیم که در بخش اول دوران پیشدادیان رو، یعنی قسمت اسطوره‌ای شاهنامه رو ما داریم که اصلا داستان زایش انسان با کیومرث شروع میشه و در قسمت دوم با آمدن کیقوباد سلسله کیانیان شروع میشه، جنبه های اساطیری کم میشه و میره به سراغ جنبه های تاریخی و سرانجام ما در قسمت سوم وارد بخش تاریخی شاهنامه میشیم و در بخش تاریخی میتونیم ایرانی رو که اگر فردوسی اون رو نقش نزده بود، در حقیقت در قباری که بیگانگان بر ایران ریختند گم میشد، بیابیم. این خلاصه ای از شاهنامه است، ولی این کتاب پر از زیبایی هاست. شما نگاه بکنید که مثلا به این بیت: خرد رهنما و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، و این رو بگذارید در کنار طوفانی از خرافاتی که 14 قرن بر خرد ایرانی ریختند و ما رو فلج کردند. و نیز خیلی ساده شما نگاه بکنید اسامی رو که فردوسی به کار برده، کلمه ایزد رو بارها به کار برده، الله یک بار در شاهنامه دو بار به کار رفته، اسامی از رودابه، فرنگی، سودابه، تهمینه، منیژه، روشنک، شیرین، پوراندخت، آزرمیدخت و خسرو، باربد، فرخزاد، یزگرد، ماهوی، طوس، سیامک، کیومرث، هوشنگ، جمشید، تهمورس، اسمایی که بعد از 40 سال حکومت آخوندها زنده شده و ما شاهدیم که اسامی زنان و مردان ایرانی، جوانان ایرانی الان این اسامی است و اسامی مذهبی در رو به زوال میره و باز میگردن به سوی فردوسی. ولی با تاکید به این که ما نمیتوانیم با درباره فردوسی در یکی دو ساعت صحبت بکنیم، در زاد روز فردوسی نکته ای رو که بارها دوستان به من تذکر دادند، اون هم موضع‌گیری شاعر نامدار و بزرگ ایران احمد شاملوست در مورد فردوسی، به جاست که در اینجا در زاد روز فردوسی بزرگ به این مسئله نیز بپردازیم. ببینید، احمد شاملو درباره فردوسی، درباره شاهنامه، درباره نوروز، درباره مهرگان و بسیاری از نقاط هویتی ایران صحبت‌هایی کرده که بسیاری رو برآشفته. برخی سعی کردند که با نفی کامل شاملو و اینکه شاملو هیچی نمیفهمید، شاملو خائن بود، شاملو نمیدونم خنجر به پشت ایران فرو کرد و از این حرفا، قضیه رو ختم بکنن. ولی این عبور کردن ساده از مسئله است. ما اینطوری نمیتونیم به نقد بپردازیم. مثلا به نقد بپردازیم که شاملو تأثیرات کلاسیک نداشت، یا فیلم های لاتبازی دهه 40 و 30 رو شاملو سناریوشو خیلی ها رو ساخته بود، یعنی اون نوشته بود، همون فیلم هایی که زیر بازرچه‌ای به قول معروف، یا تحصیلاتش کامل نبود، یا اینکه بی ادبانه صحبت کرده بود. مثلا در مورد پادشاهان ایران کلمه مشنگ رو به کار می برد و از این نوع چیزها. اینطوری ما نباید بررسی بکنیم و خودمون خیال خودمون رو راحت بکنیم که شاملو مثلا با اینکه گرایش مارکسیستی داشت و یک کسی بود که از مارکسیسم‌لنینیسم بهره برده بود، تا آخر عمرم اینو حفظ کرد و این موجب شد که درست قضاوت نکنه، در حالی که ظاهرش مثل یک بورژوا بود، زندگی بورژوایی داشت و سعی کردن بکوبن. این چنین من معتقد نیستم. باید درست خلاصه بررسی کرد، باید سخنرانی اون معروفش رو در دانشگاه درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت در سال 1169 به دعوت مرکز پژوهش و تحلیل مسائل ایران، در جلساتی که در کالیفرنیا برگزار شد و قرار بود شعر و ادبیات پارسی مورد بررسی قرار بگیره، شرکت کرد و او صحبت‌های شگفت‌آوری خلاصه کرد اونجا. من جمله گفت که شاهنامه پر از جعل واقعیت است. فردوسی هم نجات پرست بود، هم فئودال بود و کاری که در شاهنامه کرده عبارت است از دفاع از طبقه و گروه خودش. همچنین سخنان شاملوست، همه خودکامها، تمام پادشاهان روزگار دیوانه بودند. خودکامه های تاریخ از دم یک یک چیزیشان می شده. همه شان از دم مشنگ بودند و در بیشترشان مشنگی تا حد وصول به مقام عالی دیوانه زنجیری پیش می رفته. این ادبیاتی است که شاملو به کار برده و می گوید دنبشان را توی بشقاب گذاشتند و بعضی جاهاشان را لیس کشیدند و نابغه های عظیم الشأن و داعی کبیر و رهبر خردمند چپانشان کردند که یواش یواش امر خود حریفان مشتبه شده با آخر سریا دیگر یکو یابو ورشان داشته است. از این چیزها فراوان دارد. مثلا انوشیروان عادل، این حرامزاده آدمخوار با روحانیان مواضعه کرده که اگر او را به جای برادرانش به سلطنت رسانند ریشه مزدکیان را براندازند. یا سعدی رو مسخره میکنه که گفته زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، به عدل اگرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند، بدبخت سعدی. یا میگوید فردوسی طرفدار فئودال ها بوده، سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند، هر دو هنر یکی کارورز و دیگر گرزدار، سزاوار هر دو پدید از کار، چون این کار جوید آن کار این، پراشوب گرده سراسر زمین. و نیز شام روی ارجمند ما می‌فرماید که ضحاک خلاصه یک انقلابی بود و فردوسی اون رو مار بر دوش کرد و مسخره میکنه فردوسی رو که باید بپرسید که چرا میبایست برای تهیه این زماد کسانی را سر ببرند، چرا از مغز سر مردگان استفاده نمیکردند. به هر حال برای دست یافتن به مغز سر آدم زنده باید اول او را بکشند. قلم در دست دشمن بوده، ضحاک میخواست انقلاب طبقاتی بکنه، آهنگر قهرمان دوره ضحاک یعنی کاوه آهنگر جاهلی بی سر و پا و خائن به منافع طبقات محروم آن از آب در آمده و خلاصه تمام شاهان فره ایزدی داشتند. ضحاک تنها کسی است که نمیتواند بگوید منم شاه با فره ایزدی، همم شهریاری، همم موبدی. فراوان از این چیزها گفته. من فکر میکنم که باید رفت و تمام سخنرانی این بزرگوار رو خواند و دقت کرد روش و گفت که قیام کاوه چرا شاملو میگه که کودتای ضد انقلابی برای بازگرداندن اوضاع به روال استثماری گذشته بوده. میگوید اندیشمندان وطن ما که از قضا تعدادشان میشندن کم نبوده هرگز به درستی نتوانستند پاک و ناپاک و شایست و ناشایست را بفهمند و حتی حافظ هم که تاج سر همه شاعران است میگوید تصوف پس از آن که نقش سیاسی اجتماعی خودش را انجام رساند پادشاهان ایران آن را از درون مایه فرهنگی و ملیش خالی کردند و به صورت پوفیوزی و مفتخوری و درویش مسلکی درش آوردند و ازش آلت معطل ساختند. ببینید فراوان از این چیزها رو جناب شاملوی گرامی ما میگه. ببینید شاملو به نظر من خیلی دوستش دارم، یک شاعر جهان وطن بود که در جهان وطنی او وطن جایی نداشت، براش خلق خلق جهان بود. شدیدن تحت تأثیر سطحی انقلاب اکتبر بود، در جوانیش مدتی چپ شد، بعد اومد خودش رو آزاد کرد، ولی هویت احمد شاملو یک هویت از موزه نمیخوام توهین بگم، یه هویت چپ مارکسیست لنینیستی سطحی بود، مثل بسیاری از روشنفکران به اصطلاح چپ مملکت ما که یک لباس هویتی ساختند برای خودشون بیش از آن که یک چپ راستین باشند و احساس درد، احساس مسئولیت بکنند و بدانند باید پا روی هویت ملی و میهن سفت باشد تا ما بتوانیم یک چپ واقعی باشیم. تو این چارچوب اصلا نیازی دیگه نمیبینه که بره شاهنامه رو بخونه یا اینکه کاوه آهنگر رو تبدیل کنه به یک لومپن و چاوکش کودتاچی. یعنی ما دو تا احتمالا کودتا تو تاریخ ایران داریم، یکی کودتای کاوه آهنگر علیه فریدون، علیه ضحاک که خلاصه فریدون رو میاره سر کار که شاه بود و فره ایزدی داشت و زورگو بود، و یکی هم کودتای 28 مرداد ما داریم که شاه علیه مصدق کودتا کرد و طبقه کارگر رو به گوشه ایران و خلاصه بساط سلطنت رو خلاصه سفت کرد. باید هر دو اینها رو به طور درست دید. نخستین مشکل برای امثال شاملو و روشنفکر، ببینید من حتی خودم به عنوان یک جوان اون سالهای 50 بیش از آن که سیاست رو واقع بینانه ببینم یا مسائل رو ایدئولوژیک میدیدم، ایدئولوژی که درست هم نمیشناختم. وقتی پای ایدئولوژی میاد توی میدان تکلیف تحقیق رو روشن میکنه. یه مرتبه ضحاک میشه انقلابی، کاوه آهنگر میشه لومپن، شهریاری میره زیر احمد سهال و شاملو توجه نمیکنه که هزار سال پیش فردوسی این کتاب رو سروده. حتی اگر نقدی به اون وارد باشه باید رفت در دهه، خلاصه در هزارهی که فردوسی این کتاب رو سروده بررسی کرد و نیز جهان رو نگاه کرد. در کجای جهان ما شاهدیم که در اون سالها مثلا اثری سروده شده باشه که از طبقه کارگر دفاع بکنه، مگر با هویت عام زحمتکشان، حتی جنبش اسپارتاکوس. شما فکر می‌کنید اسپارتاکوس اگه پیروز می‌شد دموکراسی، لایسیته و سکولاریسم می‌آورد؟ برای اینکه جامعه عقب مانده بود، بساط فئودالی توسط اسپارتاکوس مطمئناً برقرار می‌شد. برای اینکه سکولاریسم، دموکراسی اینها بیاد، باید بشریت رشد بکنه. فقط نمیشه علیه ظلم قیام کرد. جناب لاجوردی، جلاد بزرگ، یکی از مقاومترین زندانیان بود سالهای اولیه، خیلی هم شکنجه شد، ولی وقتی اومد بیرون هزاران نفر رو به جوخه اعدام سپرد و کشت. باید درست قضایا رو فهمید، بررسی کرد. دشنام نداد شاملو از انسان بیدر و پیکر جهانی خوب دفاع کرده، عواطف عاشقانه رو بسیار قشنگ بیان کرده. ولی وقتی وارد تحلیل تاریخ و سیاست میشه حرفای درستی نمیزنه، و وقتی هم ما شروع میکنیم به دشنام دادن قضیه باز هم پوشیده میماند. مثل همین دشنام دادن به محمد رضا شاه که آقا آخونده رو بر سر کار، ولی کسی نمیره بفهمه توی مملکت نفس نمیشد کشید علیه مذهب تا وقتی خمینی اومد. فراموش نکنیم پشت سر تابوت خمینی موقعی مرد سال 68، بعد از تیربارانهای تیر و مرداد 67 که هزاران نفر دستور داد کشتند، پشت سر تابوتش چقدر رفتند؟ چند صد هزار نفر دنبال تابوتش را افتادن، عکساش هست. جامعه ما اینه. جامعه ما جامعه ایست که تو سیه تیر کاشانی کنار مصدق مردم میان تو میدون. اینو ما نمیگیم، ولی وقتی که 28 مرداد کاشانی میره کنار زاهدی میسته، مصدق تنها میشه. ما در جامعه عمیقا مذهب زده زندگی کردیم و بعد اینطوری موضع محمد رضا شاه رو فهمید، من جمله اینطوری فهمید. با نقد درست همه کارا رو میشه نقد کرد، ولی باید فهمید فردوسی رو ما هیچ چیزی از زمانش نمیفهمیم. هزار سال قبل اومدیم تو قرن 20، پایان قرن 20، موقعی که انقلاب کبیر فرانسه رخ داد، انگلستان انقلاب شده، آمریکا نمیدونم، آبراهام لینکلن و خلاصه بزرگانشون اومدن و یک دموکراسی آوردن، فرانسه انقلاب شده، شوروی انقلاب شده، تحت تأثیر گرایش چپ، چپی که معتقدم نیستیم بهش. متاسفانه بسیاری از چپهای ما در ایران خرده بورژواهای مفلوکی هستند که فقط هویت دارند، نه اینکه واقعا درد بر دل داشته باشن. اگه ما درد بر دل داشتیم، من بسیار متاسفم. باید بیاییم به زمان حاضر و زنده صحبت بکنیم. الان یکی دو هفته است که یک مقوله اومده به اسم من وکالت میدهم که آقای رضا پهلوی به من یه چهره‌ای که داره دفاع میکنه بالاخره از مردم، میشه نقدش کرد، ولی داد فترات که آقا جنبش یک دست خارج کشور رو آقای رضا پهلوی خلاصه دو تیکه کرده، سه تیکه کرده، چهار تیکه کرده و وحدت رو به هم زده. بنده 40 ساله که در غربت دارم زندگی میکنم. در 40 سال گذشته آقای رضا پهلوی وکالت، تقاضای وکالت نکرده بود، کسی هم به او وکالت نداده بود، گاهی صحبتی میکرد. چقدر ما با هم دیگه متحد بودیم. اون شعری که برای شما خوندم، من 27 ساله بودم موقعی سرودم ترکیه. الان حوالی 70 سالگی هم. چند سال دیگه هم زحمت رو کم خواهم کرد. نمیدونم 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، کی، چقدر مونده. در طی این 40 سال چقدر ما متحد شدیم، چقدر یک آلترناتیو نیرومند به دست آوردیم، چقدر علیه هم زدیم یا نزدیم. عین این که آقا عامل اصلی خمینی شاه بود چون مسجد ساخت، الان هم فضاحت های تفرقه رو نمی بینیم. 3 هفته است که مقوله وکالت اومده که آقا جان این علت تفرقه ایرانیان در خارج کشور خواهد شد. تا 6 ماه قبل که نبودین که، چرا متحد نشدیم؟ چرا فدایی مجاهد متحد نشدند؟ چرا احزاب کردی متحد نشدند با اینها؟ 100 تا فرقه و ما گروه داریم، هیچ کدام ظرف 40 سال گذشته متحد نشدیم. بخش عظیمی، بیش از 50% ما در خارج مردیم. کارمون شده رفتن به مریض پرسه هم دیگه که آقا فلانی مرد، تو قبرستان پرلاشز مراسم اونجا داریم، اونو می سوزونند. و الان بدون یک نقد و بررسی درست، یک گریزگاه پیدا شده، عامل تفرقه وکالت آقای رضا پهلوی است. آقا میشه از این وکالت حمایت نکرد، بگه من قبول ندارم، وکالت چیز خوبی نیست. میشه حمایت کرد، ولی کدام عامل تفرقه؟ باید درست فهمید، باید درست نقد کرد، همونطوری که باید درست فردوسی رو نقد کرد، نه اینکه فوش داد و یه مرتبه ضحاک تبدیل بشه به انقلابی به خاطر اینکه عین همینو پتروشفسکی، جنبش سربداران، یه مش چاقوکشی که 12 تاشون 11 تا هم دیگه رو کشتن و طرف پهلوان عبدالرزاق مأمور مالیاتی ایلخانان بود، رفته بود کرمان مالیات بگیره، رفته بود الواتی تو مجلس شراب و شاهد، همه پولا رو به باد داد. موقعی اومد برخورد کرد با مردن پادشاه ایلخان و شورش کرد و جنبش سربداران شروع شد. ما هم به عنوان جنبش انقلابی شناختیم. هر کسی که گفتم با نگاه قالبی چپ بی سواد و نه چپ آگاه، چپ اهل درد و مسئولیت، منظورم چپ فقط کمونیست هم نیست، میتونه چپ مذهبی باشه، اینو میذاریم، این قالب خشمالی رو و به اندازه اون در میاریم و میگیم آقا جون ضحاک خوب بود، کاوه بد بود، نمیدونم جنبش سربداران خوب بود، فلان کس بد بود، و میایم جلو. تحلیل شاملو نیز این چنینه، تحلیل قالبی، تحلیلی که از اندیشه تلاشگرش بر نمیاد، بلکه قالبی که از عهد جوانی ایشون رو چپ کرده بود، یک مارکسیسم‌لنینیسمی که زندگی خودش رو داشت ولی هویتی بود ایشون چپه، بعد میاد روی بزرگترین اثر ملی این بررسی رو میکنه. و بسیار بسیار جالبه که ما وقتی که میریم به اصطلاح نظرات مختلف رو میخونیم، مخالفین شاملو رو، موافقین شاملو رو، ولی نمونه های جالبی است که یک وبلاگی هست یا فیسبوکی به اسم ارومیه قلب کردستان، خلاصه با حمایت از شاملو میاد و تایید میکنه داستان ضحاک رو و میگوید اصلا ضحاک از بزرگان کرد بوده که شاملو این رو به حقیقت بیان کرده که انقلابی بوده و در حقیقت پانفارس ها میخوان همه چیزها رو به نفع خودشون حل بکنن. وقتی ما نظرات اینها رو میخونیم واقعا جالبه، صدای دل آزیدهاک پادشاه کرد و جلوه دادن مظهر پلیدی او ضحاک توسط فردوسی در شاهنامه و برملا کردن این خیانت توسط شاملو. قشنگ این اندیشه بازیچه مشتی تجزیه طلبی شده که البته کردها صاحبان ایران هستند، ولی بخشهایی هستند که ما میبینیم که با اتکاب این در ارومیه قلب ایران هست، در فیسبوکشون و در نوشته هاشون کلی میگن احمد شاملو شاعر، نویسنده، فرهنگ‌نویس، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، مترجم ایرانی، مؤسس دبیر کانون نویسندگان و از جوانی شعرهای خودش رو میسرود و شاعر آزادی ایران هست و ایشون چنین تحلیلی کرده است و درست تحلیل کرده که آزیدهاک که همون ضحاک شاهنامه است، این پادشاه دلاور کرد خلاصه یک انقلابی بوده و فردوسی او رو مظهر پلیدی کرده. خب ببینید فواید این نوع تحلیل ها اینه. من اینو زیر یوتیوب خواهم گذاشت تا بخونید. نمونه دیگه، یکی از این گروه هایی که معتقد است که باید خلاصه خوزستان را از ایران جدا کرد، ورداشته آقای به اسم چنگیز، مقاله شو من خواهم گذاشت زیر یوتیوب تا بروید و بخوانید. ببینید درباره فردوسی با اتکا به شاملو میگه در منابع مختلف اسم فردوسی به صورت حسن ابن منصور، حسن ابن علی، حسن ابن اسحاق آمده. علتش اینه که پدرش معلوم نیست. این بابا به زبان ساده میخوام بگن فردوسی هرومزاده بوده. اکثر کسانی که اسم پدر فردوسی رو با نام‌های مختلف نوشتند از شهر توس و شهرهای نزدیک توس بودند. به نحوی اسم او را از نزدیکان و آشنای فردوسی سوال کردند. بدین ترتیب معلوم می شود که در شهر توس بر سر پدریت فردوسی متفق القول نبودند و در اصل این مسئله قابل تحمل است. بعد میگه که فردوسی فقیر و بیچیز بود. ببینید مقاله کمپلت دروغه. یک مش تجزیه طلبی که با اتکاب سخنان شاملو میخوان فردوسی یک آدم ثروتمندی بود، از دهقانان یعنی در حقیقت شوالیه های دوره خودش بود. بعد میگه این علت این که تو 40 سالگی شروع کرده شاملو سروده، این تا 40 سالگی بیکار بود، اصلا شغل نداشته، جوانی بی بخار و بیکار. این جمله هاشون رو دارم میخونم. هیچ جا در مورد کشاورزی و چوپانی و تجارت فردوسی کلمه ای نوشته نشده. به همین جهت فردوسی شغلی را برگزید که همیشه دست به سینه جلوی اربابان و حاکمان باشد تا با مت و ستایشان ها و با چاپلوسی نان شب خود را به دست بیاورد. ریش سفیدان شهر توس به دفعات فردوسی را از شب بیرون رانده بودند. به خاطر معلوم نبودن پدرش و بی بخاری و بیکاریش و چاپلوس بودنش، حتی هنگام مرگ نیز جنازه او را به قبرستان شهر را ندادند و نعش گندیدش در نهایت در باغ حیات دخترش مدفون شد. اینها با اتکا به گفتار شاملوس در وبلاگ صدای جنوب یا فریاد جنوب، کانون فرهنگی کارون، که در حقیقت عده‌ای هستند که علاقمندند که جنوب ایران رو خلاصه جدا کنند و بسپارند به دست کسانی که علاقمندند ایران تکه پاره بشه. ببینید بس هویت این چیزاست. وقتی که جهان وطنی بدون پاسفت کردن روی وطن باشد، بزرگترین، واقعا برای این تأکید میکنم، نامدارترین شاعر میهن ما که در بسیاری اوقات کارهای جالبی کرده، ولی وقتی که این جهان وطنی با بدون هویت ملی همراه است، ببینیم که افکار و نظریات او با میلیون ها ایرانی در تضاد قرار میگیره. من جمله در جنبش اخیر، جنبشی است که آنچه که شاملو گفت سینه به سینه هزاران هزار جوان ایرانی که دنبال هویت هستند ایستاده کسانی که وطن رو میپرستن، کوروش و فردوسی رو دوست دارن، شهریاری رو مثل شاملو نمیفهمند. ولی وقتی جهان وطنی بدون هویت ملی است، ما ضد ایرانی میشیم، ضد تاریخ خودمون میشیم، ضد فرهنگ خودمون میشیم و بافتهای ذهنی خودمون رو فکر میکنیم که واقعیت داره که واقعیت نداره. من جمله نادانی خودمون رو از فرهنگ ایرانی به نحو بسیار غم‌انگیزی نشون میدیم، حتی در مورد حافظ، که آقا این عرفان ایرانی، صوفیگری ایرانی رو که ایرانی ها درست کرده بودن شاهان خراب کردن. باید به این شاعر گرامی گفت، ببینید عرفان اساساً وقتی پایاش در نهایت میرسه به اون سپای الله، محمد و علی و اندرون قرآنی، نمیتونه چیزی باشه که شما میگه آقای شاملو. عرفان ایرانی حاصل وحدت نیست، حتی در پایه‌های ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، حاصل تناقض و تضاد ایرانیان است با مذهب اسلام و گریزگاهی شد که یه نفسی برآورند، ولی نهایتاً اون چیزی نیست که شما میگید انقلابی باشه، نه، ارتجاعی است و به ارتجاع میرسه. اگر که این عرفان پایاش مثلا به زرتوش فست بود، زرتوش آدم نکشت، زرتوش سر کنان امیر ربی رو نبرید که زن 16 سالشه ببره به بستر، زرتوش قبیله بنی قریظه رو گردن نزد، زرتوش شورش های ایرانی رو سرکوب نکرد زمان علی ابن ابی طالب، زرتوش فشار نیاورد که مردم دینشون رو عوض بکنن، بلکه پیام آور بود. اگر عرفانی وجود داره، اون قسمت‌های مثبتش اتفاقا مربوطه به چیزی که شما ضدشید آقای شاملو، یعنی مال قبل از اسلام، مال آیین زرتشته، مال میترائیزمه، مال آتشی است که در جهنم نبود، بعد مقدس بود و حیات بخش، آتش اهورای زرتشت. این حاصل تناقضه. این همه دیر مغان و شراب و میکده و اینها در اشعار سعدی و حافظ و خیام، عطار، شاعران سنی و غیر سنی ما برای چیست؟ برای اینکه متناقضن. این خرقه که من دارم در شهر در رهن شراب اولا، این دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا، یا تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. در اینکه شاعر میخواست فرار بکنه، گیر کرده بود، عین محمد رضا شاه که در درون یک اقیانوسی از ملت خودش گیر بود و معتقد بود، چنان که من معتقد شدم، پدر من معتقد بود، جد من معتقد بود. دوره الان نبود که ما 40 سال ویرانی و فقر و فساد رو ببینیم و بشوریم علیه این اندیشه. بنابراین وقتی که قالب ایدئولوژی خشمالی رو میذاریم، مثل قصابی که گوسفند رو میکشه، سردست و رون و ایناشو میذاره رو پیشخان، ولی دل و روده و شکمبه رو قایم میکنه. تحلیل ایدئولوژیک یعنی به خصوص هنر و ادبیات وقتی ایدئولوژیک میشه 10 شایی نمیارزه. همون حرفی میشه که جناب ماوستونگ فرمود، هنر و ادبیات به مثابه پیچی باید در کارخانه انقلاب به کار گرفته شود. یه موقعی منم معتقد بودم به این. وقت هنر و ادبیات پیچ بشه 10 شایی نمیارزه. برای اینکه شعر، هنر و ادبیات مهمترین ویژگیش آزاد بودن و پرشای آزاد ذهنی است برای کشف حقیقت. وقتی ایدئولوژیک بشه عین فیلسوف مسلمانه. فیلسوف مسلمان وقتی که تو چارچوب مذهب داره جلو عقب میره، چه فلسفه‌ای رو میتونه؟ چون اولش اینه که دوستدار آزاداندیشی باید باشه، باید از نفس شروع بکنه تا به اثبات برسه. تکلیف همه چی روشن شده که تو مکتبی که بنده قبلا معتقد بودم. خدای جهان را آفریده، محمد را آفریده، قرارم شده که تمام تاریخ بشر رو فرزندان اون سر و سامون بدن، آخری هم از چاه بیاد بیرون و جهان پر از عدل و داد بشه برای خوردن ما، برای خوابیدن ما، برای عشقبازی ما، برای نمیدونم طهارت گرفتن ما، برای دماغ پاک کردن ما، برای سرفه کردن ما، همه چی تکلیف شده. برای فیلسوف چیکار است این وسط؟ حرف مفتری میزنه، باید رو دنبال کارش. و نهایتا یک فلسفه اسلامی خاصی باید وجود داره که تو چارچوب اون مذهب تنفس بکنه. داستان اینه، صحبت در این زمینه زیاده، من نرسیدم که در مورد جشن بهمنگان صحبت بکنم. در آینده از این تکیگاه هویتی صحبت خواهم کرد و امیدوارم که این صحبت ها نوری به پراکند و ما بتوانیم بدون توهین و تحقیر شاعران خودمون به نقد اونها بپردازیم، بدون توهین و تحقیر به شاهان و شهریاران ایران به نقد اونها بپردازیم، بدون توهین و تحقیر به نقد نیروهای سیاسی بپردازیم و بدون توهین و تحقیر به نقد خودمون بپردازیم که بعد از 43 سال بدبختی و فلاکت دریغا شاهی وجود نداره الان، فرزندش هست که میخواد کمک بکنه. میتونیم جواب ندیم، ولی اینکه آقا عامل تفرقه است به نقد خودمون بپردازیم و امید که بفهمیم که باید از حیطه فسیل های سال 57 بیرون اومد و نگاهی نو داشت برای ایرانی که در خطر و دشمن اصلیش و ستمگر مطلقش رژیم و حکومت آخوندی است و کسانی که در کنار رژیم آخوندی میخوان بون کمک بکنند. امید که مفید افتاده باشد. سوالاتتون رو بکنید، نقدتون رو بکنید، اشکالاتتون رو به صحبتهای من بنویسید تا من بتونم بیاندیشم، روش بکنم و اگر جوابی داشته باشم در رد صحبتهای شما مطرح بکنم. موفق باشید و تا درودی دیگر، بدرود. جشن بهمنگان خجسته باد، جشن سده به زودی خجسته باد، زاد روز فردوسی بزرگ خجسته باد و نیز امید که ما نقاط مثبت کار و زندگی شاملو رو بشناسیم و به نقد بپردازیم و نتوهیم. موفق باشید و پیروز.